شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 29 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 19 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. سلام عزیزان. سلامی گرم به یکایک که شما که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو در این برنامه شما رو همراهی خواهم کرد. در روزی که دلار به رکورد 77,650 تومان هم رسید.
شخص عبدالناصر همتی دقیقاً پاجای پای روی دولت رئیسی گذاشت، دستکاری بازار ارز رو انجام داد و نتیجه اون تورم بسیار فزاینده خواهد بود که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده گریبانگیر قشر حقوق بگیر در ایران خواهد شد.
دادگاه شریفه محمدی، زندانی سیاسی و فعال مدنی که پیشتر به اعدام محکوم شده بود و حکم نقض شده بود، امروز برگزار شد.
چی میاد یه دونه سیب بده، یه دونه پرتقال بده، یه دونه لیموشینین بده. اونی که 2 کیلو 3 کیلو میخرید دونه دونه میخره الان.
البته که این مربوط به شب یلدا با همه هزینه های سرسام‌آورش بود که در راه است. اما دادگاه شریفه محمدی،
شریفه یک فعال صرفاً مدنی بود و حتی فعالیتاش ذره ای نمیشه گفت حتی سیاسی هست که اگر هم باشد جرم نیست، ولی انتصابش به یک گروه سیاسی بیشتر شبیه یک سناریو سازی میمونه، گویی قاضی یک خصومت شخصی داره.
و ما پیش از همه بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری‌آذر که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه اعمال فشار بر صادرات نفت ایران، تحریم‌های تازه علیه 4 نهاد و 3 کشتی فعال در انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که نهادها و کشتی‌های تحریم شده بخشی از شبکه‌ای از ناوگان دریایی پنهان ایران هستند که برای مخفی کردن مبادلات نفت این کشور فعالیت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌های ایرانی در ارتباط با کمک به حوثی‌های یمن اعمال کرد. به دنبال افزایش حملات اسرائیل به یمن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار به حوثی‌های یمن گفت آنها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه گفت پس از حماس، حزب الله لبنان و رژیم بشار اسد در سوریه، حوثی‌ها تقریباً آخرین بازوی باقی مانده از محور به گفته او شرارت ایران هستند و بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. ساعتی پیش از این اظهارات ارتش اسرائیل تایید کرده بود که به زیرساخت‌های انرژی در صنعا و بندر حدیده یمن حمله کرده است. این حملات پس از آن انجام شد که اسرائیل اعلام کرد یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌ها از آغاز جنگ غزه تا کنون با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها حدود 100 فروند کشتی تجاری را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و صدها موشک و پهپاد هم به اسرائیل شلیک کردند. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران روز پنجشنبه رکورد تازه‌ای بر جا گذاشت و تا رقم 77,650 تومان افزایش یافت. یورو هم برای اولین بار با ورود به کانال 80,000 تومان تا 80,600 تومان هم معامله شد. نرخ پوند بریتانیا هم با عبور از رقم 98,000 تومان به مرز 100,000 تومان رسید. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تنش‌های موجود در خاورمیانه و احتمال درگیری نظامی ایران همراه حذف ارز نیمایی و ترجیحی از جمله دلایل سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی اعلام شده است. محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، 27 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل رشد دلار را عملیات روانی دشمن خوانده بود. و روزنامه شرق امروز پنجشنبه خبر داد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران گفته است هفته پایانی نیم سال اول تحصیلی 1403-1404 به صورت مجازی برپا شود. این روزنامه گفته است که این تصمیم با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و به دلیل شرایط ویژه ناشی از آلودگی هوا، سرمای شدید و کمبود سوخت برای گرم کردن فضاهای آموزشی گرفته شده است. در روزهای گذشته مؤسسه های آموزشی ایران شاهد تعطیلی های گسترده و پیاپی به دلیل آلودگی هوا و کمبود انرژی بودند. این اتفاق با واکنش های انتقادی گسترده روبرو شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ما سپاسگزاریم از این همراهی شما. وضعیت فعلی بازار ارز نشان دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. نوسانات شدید قیمت ارز در روزهای گذشته ضرورت تدوین سیاست‌های جامعه و هماهنگ برای برقراری تعادل در بازار را بیش از پیش برجسته کرده. آیا این کار از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت پزشکیان برمی‌آید؟ می‌توانند؟ مهرداد میردمادی و گزارشی در این باره.
طی روزهای گذشته با وجود یکی شدن بازار نیمایی با بازار توافقی ارز، بازار شاهد افزایش نرخ حواله دلار توافقی به حدود 62 هزار تومان و همچنین اسکناس دلار به حدود 64 هزار تومان بود. بازار آزاد هم با سازوکار خاص خود شاهد افزایش قیمت دلار بود است. دلار آزاد که تا حدود 77 هزار تومان قیمت خورده بود، در معاملات روز پنجشنبه با اندکی کاهش قیمت در کانال 76 هزار تومان قیمت گذاری و معامله شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران 27 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل رشد دلار را عملیات روانی دشمن اعلام کرد و وعده داد که قیمت ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت. اما از آن زمان تا کنون نرخ دلار دست کم 1000 تومان رشد کرده است. بانک مرکزی انتظار داشت نرخ‌های رسمی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند، اما پس از تغییر و تحولات رخ داده بار دیگر نرخ دلار آزاد در حال فاصله گرفتن از نرخ دلار رسمی است. از همین رو علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ برابری دلار آمریکا با پول ملی ایران گفت حتی فقیرترین کشورهای آفریقایی هم کاهش ارزش پولشان به این شکل نیست. او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار در تنظیم بازار ارز میگوید عمده مشکلات بازار ارز ناشی از خود بانک مرکزی است. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است که بانک مرکزی قصد دارد با تشدید عرضه ارز به بازار در روزهای آتی نرخ آزاد را پایین آورده و آن را تا حدودی به بازار توافقی نزدیک کند.
از مهرداد میردمادی میشنیدیم. عزیزان، به راستی چه چیزی سبب افزایش یا بهتر بگوییم جهش عجیب بهای دلار، پوند و یورو شده است؟ چه رویدادی این را باعث شده؟ پرسشی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه در میان گذارده ایم.
چندین عامل دست به دست هم داده که چنین عصیانی در بازار ارز ایران رو شاهد باشیم طی روزها و هفته‌های گذشته. نخستین مطلب این هستش که معمولاً در نیمه دوم سال کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهایی که در لایحه بودجه گنجانده شده خیلی برجسته میشه و آثارش نشون داده میشه که معمولاً یکی از این آثار توی افزایش قیمت ارز هست، به این دلیل که معمولاً بانک مرکزی خیلی مواجهه‌ای نداره با افزایش قیمت ارز، اجازه میده یه مقدار افزایش قیمت ارز ایجاد بشه تا دولت بتونه بخشی از کسری بودجه رو به این شکل جبران بکنه. عامل بعدی اثرات اخبار سیاسی هست بر روی بازار، چیزی که به عنوان انتظارات تورمی ازش یاد میشه. به هر حال در ماهای گذشته روابط بین المللی جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه دچار چالش‌های جدی شده. موضوع از دست دادن سوریه موضوع مهمی است که اثر میذاره روی بازارهای ایران، از جمله بازار ارز. همینطور پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات هم مؤثر هست. علتش هم این هست که بازارها فعالین اقتصادی میدونن رویدادهایی که داره رخ میده به سود اقتصاد ایران نیست و نتیجه اون پابرجا بودن تحریم‌های بین المللی، نتیجه اون تشدید بحران‌های جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود و در نتیجه میتونه تجارت خارجی ایران رو بیش از پیش دستخوش مشکلاتی بکنه. اما یکی از دلایلی که طی هفته جا تجاری افزایش قیمت ارز رو شاهد بودیم، اقدامی هست که تیم اقتصادی دولت پزشکیان با مدیریت عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد انجام داده در بازار ارز، و کاری که کردن این بوده که ارز سامانه نیمایی رو حذف کردن و یک بازار جدیدی رو برای ارز ایجاد کردن، بازاری که مشخصاً قرار هست پیروی از قیمت‌ها در بازار آزاد باشه و صادرات و واردات ایران قراره در اون بازار ارزش تامین بشه، که خب این موضوع هم اثر مضاعفی داشته بر افزایش قیمت‌ها.
خانم آسترکی، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به مجلس فرا خونده شدن و قراره که روز یکشنبه اونجا حاضر باشن. حالا با این وجود، از دیدگاه شما اصولاً این دولت چه برنامه‌ای برای مهار این وضعیت داره و پاسخ آقایون در مجلس چه خواهد بود؟
تیم اقتصادی دولت پزشکیان، آنچه که ما در طی 4-5 ماه گذشته شاهد هستیم در عمل یک بی‌برنامگیه، یعنی انقدر بحران‌ها و چالش‌هایی که دولت باهاش روبرو هست گسترده هست، بحث کسری بودجه جدی مطرح هست، بحث بحران‌های انرژی که آثارش رو این روزها داریم می‌بینیم مطرح هست، تولید در کشور دچار اختلال شده و انقدر این بحران‌ها روی هم انباشته شده که من فکر می‌کنم اساساً تیم اقتصادی دولت پزشکیان قادر به برنامه‌ریزی نیست و همین موضوع هم اتفاقاً چشم‌انداز اقتصادی رو برای ماه‌های آینده منفی کرده و اثر بدی روی بازارهای مختلف داشته. اما از سوی دیگه میخوام یک نکته رو هم اشاره بکنم، مبنی بر فراخوانده شدن وزیر اقتصاد به مجلس و حتی حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خود مسعود پزشکیان رو اول آذر ماه تهدید کرد و گفت اگر وضعیت گرانی ها به این شکل ادامه داشته باشه استیضاحت میکنیم. الان تهدید شده عبدالناصر همتی به استیضاح، ولی من فکر میکنم که اساسا تیم اقتصادی دولت پزشکیان و شخص خود مسعود پزشکیان در یک هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. دستکاری بازار ارز ایران، راه اندازی یک بازار جدید و هم زدن سامانه نیما، اینها اتفاقاتی نیست که بدون اطلاع و بدون رضایت مقامات بالادست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باشه و سلیقه شخصی عبدالناصر همتی اعمال شده باشه. در نتیجه من فکر می‌کنم وضعیت برخورد مجلس با دولت پزشکیان بیش از آن که انتظار داشته باشیم در عمل یک اتفاقاتی بیفته، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای خود نمایندگان مجلس، نه اینکه واقعا بخوان تغییر و تحولی ایجاد بکنن. شخص عبدالناصر همتی یکی از جدیترین منتقدان عملکردهای اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود، در حالی که به محض اینکه سکانداری وزارت اقتصاد رو به عهده گرفت در دولت مسعود پزشکیان، دقیقاً پاجای پای اقدامات اقتصادی دولت رئیسی گذاشت و اگر که دولت رئیسی جراحی اقتصادی کرد در حوزه ارز ترجیحی و بحران تورمی رو در بهار 1401 ایجاد کرد، عبدالناصر همتی هم دقیقاً دستکاری بازار ارز رو و برهم زدن بازارها رو انجام داد و نتیجه اون تورم بسیار فزاینده‌ای خواهد بود که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده گریبانگیر قشر حقوق بگیر در ایران خواهد شد. طور کلی وعده‌های اقتصادی به دلیل اینکه برای یک ساختار سالم و عادی داده نمیشه، این وعده ها همه داره در حالی داده میشه که اساسا ساختار اقتصادی در جمهوری اسلامی ساختاری هست که مشکلات بسیار بنیادینی داره، فساد اقتصادی هست، ناکارآمدی برنامه های کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی هست و اثرپذیری شدید اقتصاد از رویدادهای سیاسی به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی هست. در نتیجه وعده های اقتصادی نمیتونن در این ساختار جامعه عمل بهشون بپوشونن، حالا چه دولت اصلاح طلب باشه مثل دولت پزشکیان یا حسن روحانی و چه دولت اصولگرا باشه مثل دولت احمدی نژاد یا دولت ابراهیم رئیسی.
افزایش نرخ دلار، پوند و یورو و دیگر ارزها چه چیزی سبب آن شده است؟ نکته بود که با روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، در میان گذارده بودیم. اما تورم و گرانی میهمان شب چله ایرانی هاست. یلدایی که قرار بود با دور همی و شیرینی و آجیلش بلندای سیاهش رو کوتاه کنیم، امسال تورم افسار گسیخته و قیمت دلار طولانی ترین و تاریک ترین شب سال رو برای ایرانیان رقم خواهد زد. رویا ملکی از رادیو فردا نگاهی داشته به جیب های خالی آنهایی که یلدای امسال برایشان یلدای گرانی بود. شب بلند تورم که سپر روشنی هم برایش در چشم‌انداز نیست.
بچه
شب یلدا
آجیل ماجیل
با 50,000 تومان یا هر مبلغی که میتونیم ما یه پک آجیل و انا یه بسته ارزاق خوش برای این بچه ها تهیه میکنیم که هیچی شب یلدا براشون کنسل نباشه.
داستان بلند چله نشینی یلدا در این اقتصاد مرده و فقر گسترده داستان گرانی و تورم است. داستان کودکان کار که شب چله را می شناسند اما پای سفره آن نشستند. انار و هندوانه و آجیل را دیدند اما یک دل سیر نخوردند. در میانه اما گروه های خیری هستند که بار وظیفه حکومت را به دوش می کشند و در تلاشند رسوم قدیمی را در ایران زنده نگه دارند و شادی بسازند. خیرینی که برای شب یلدای کودکان کار آستین بالا می زنند. کودکانی که چشمشان سفره شب چله را در خیابان می بیند، در خانه نه.
بچه هایی که تحت پوشش ما هستن اکثرا بچه های کار هستن، یعنی بچه هایی هستن که بله تاره ها گل می فوشن یا یه بازار بار جا به جا کنند و از این قبیل بچه ها هستن. این بچه ها با توجه به این که توی این جامعه توی این کشور دارن زندگی می کنن و می بینن یه عده ای دارن از این رسوم استفاده می کنن و یه سری مراسمی گرفته میشه براشون و اینا نیک خونن، ما میایم این مراسم ما به کمک خیرین برای این بچه ها هم میگیریم که این بچه ها هم بتونن یه شادی توی این شب داشته باشن.
شادی در شب چله ایرانی، شبی که سال هاست جیب های خالی و گرانی سفره آن را برای بخش بزرگی از مردم کوچک و کوچکتر کرده و برای گروهی اصلا پهن نمی کند. کودکان کار بخشی از آنها هستند اما تورم سال هاست به سفره یلدایی ایرانیان زده. تورمی که مرکز آمار ایران همین آبان ماه امسال نرخ سالانه آن را بیش از 33% اعلام کرده. گروه خوراکی ها پرچمدار این گرانی هستند. گرانی که حتی میوه شب یلدا را از سفره های ایرانی برچیده است.
اینجا که والا خیابون شیشه، هزمونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمون رو در برده بخواییم دست به میوه بزنیم. بچه هم موز خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم.
هر کی میاد یه دونه سیب بده، یه دونه پرتقال بده، یه دونه لیموشینین بده. اونی که 2 کیلو 3 کیلو میخرید دونه دونه میخره الان.
قیمت یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. مشتری ازم میپرسه میگه خریدم چقدر شد، بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
نه میوه نه آجیل، سفره های یلدای ایرانیان از هر دو رسم خالی است.
خیلی پایین اومده قدرت خریدمون، خیلی کم شده.
اومدی و خرید آجیل میبینی که گرونه نمیشه، یه بازنشسته هم حقوقم نمیرسه.
امسال اصلا نمیخریم آجیل، واقعا نمیتونیم، خیلی گرونه. دیگه دولت هم یک فکر نکو کاری کنی برای ما. میکنه؟
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
واقعیتش کارگر جمعیتی زورمون نمیکشه، گفتیم بیخیال شین دیگه.
اومده بودم آجیل بخرم، نمیتونم، برم دیگه تخمه اینو خوچی کشمه چیزی در بچه ها بگیرم برم.
مردم از گران بودن اجناس و خالی بودن جیب‌هایشان می‌گویند، فروشندگان از کسادی بازار و مغازه‌های خالی. رکود بازار را از یک آجیل فروشی معتبر در تهران بشنوید.
وضع اقتصادی مردم، هم گرانی‌ها باعث شده که واقعا قدرت خرید مردم، اگر بگم شاید، چجوری بگم؟ هیچ. شما الان بیا نگاه کن، ما فقط فروشنده‌مون تو مغازه، یعنی یه دونه مشتری تو مغازه‌مون نیست. اونایی هم که قدرت خرید دارن اگر میان به جای 1 کیلو 250 گرم بخرن، روز به روز میو بدتره. مردم عادی که هیچی اصلا، قشر متوسط که هیچی اصلا، تخم آفتاب گردون هم نمیتونن بخرن. در این حد من خودم یه فرهنگی بازنشسته هستم، من با 15 میلیون حقوق میتونم اجاره خونه بدم، خرج خونه بدم، چه کار میتونم بکنم؟ گریم میگیرین حرفو میزنم. متاسفم برای شخص خودم که سینه سفر کردم سال 57 رفتم، چه کاری کردم؟ چه خانوادم لعنت نفرینم میکنن، چه خودم خودم نفری میکنم. من خانواده شهید هستم که دارم این حرفو میزنم. چیگرم میسوزه.
تورم افسار گسیخته هر سال طولانی ترین شب سال و اولین شب زمستان را برای مردم سیاه تر می کند. حتی رسم دور همی ها برای بسیاری از ایرانیان در این شب بلند به پایان رسیده است.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه. دیدم نمیتونستم بخرم. چجوری بخرم؟
گرونیه به خدا. الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه‌ها میخوام بیام، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
دولت یه کاری کنه که ما هم دستمون برسه، از مهمون از بچه شرمنده نشه.
اما با همه این گرانی ها هنوز هستند دست هایی که یاریگرند، کسانی که در پی آنند برای همین دلخوشی های کوچک دست به دامان خیرین و نیکوکاران شوند تا سفره‌ای را هرچند کوچک برای نیازمندان مهیا کنند. یکی از مؤسسات خیریه در شهر ری تهران از سفره یلدایی می گوید، سفره‌ای که با این قیمت‌ها برای خیرین هم گران تمام می‌شود و سال به سال از تعداد آنها کم می‌کند.
به نسبت کمک کردن، خب نسبت چند سال گذشته به شدت افت داشته، اما هستن الان خیرینی که همچنان حمایت میکنن. هزینه ها فوق‌العاده بالا، منتها خانواده هایی هم که داریم فوق‌العاده نیازمندن. خیرا قبلا خب دست و بالشون بازتر بود یا وضعیت اقتصادی خیلی بهتری رو داشتن، اما این فشار اقتصادی، رقم های بالا، مایحتاج فوق‌العاده با رقم سنگین، خب خیرین هم تو این مملکت دارن زندگی میکنن. الان به شدت این موارد
گویا تنها رسم شب چله ایرانی که هنوز تورم به آن نرسیده فال حافظ است.
یلدا، یلدا در راه است. 24 ساعت دیگه قراره که دور هم بنشینیم و شب یلدا رو جشن بگیریم. حتما به برنامه‌های رادیو فردا توجه کنید. در میانه این همه گرانی و در میانه این همه ناآرامی که شما در به ویژه ایران احساس میکنید و در گزارش همکارم رویا ملکی به جزئیات اون پی بردید، خوبه که همراه باشید با رادیو فردا، چرا که براتون برنامه‌های اختصاصی خواهیم داشت. حداقل شاید ما بتونیم سرتون رو کمی گرم کنیم.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
و اما واکنش ها به کنسرت فرضی پرستو احمدی همچنان ادامه دارد. پرستو احمدی رو به خاطر دارید که 21 آذر ماه در کانال یوتیوب خودش ویدیوی بدون حجاب اجباری در یک لباس مجلسی از کنسرت کاروانسرا رو منتشر کرده بود. این ویدیو تنها در 3 روز بیش از 1,300,000 بار دیده شد و مورد استقبال مردم و رسانه ها قرار گرفت. درباره این واکنش ها همکارم فرشته قاضی با پانیدا خواننده و همچنین همکار رادیو فردا گفتگویی داشته. بشنویم از پانیدا.
چیزی که برای من جای تعجب داشت، خیلی از موزیسین هایی که داخل ایران هستن، مخصوصا آقایون، خیلی جبهه گرفتن نسبت به این حرکت پرستو احمدی و به جای اینکه بخوان این کار رو حالا نقد و بررسی کنن، اگر نقدی برش حاصل هستش، بیشتر دارن به حاشیه این قضیه میپردازن و اعتقاد دارن که خیلی وقتا حواس های مردم رو این حرکت پرت کرده نسبت به مثلا میتونیم سال بزنیم روزبه بمانی که اخیراً یک کنسرتی مثل این که داشته و اونجا در مورد این قضیه، در صورتی که میگه نه این کنش نه واکنش، در واقع داره واکنش نشون میده و میگه که به جای اینکه یک خانومی بیاد از طریق خوانندگی تو فضای مجازی حواس‌ها رو به خودش پرت کنه و تمام خبرگزاری‌ها بخوان برن سمت این اتفاق، باید به چیزهای دیگه پرداخته بشه، مثل مثلا قطعی برق و چیزهای این شکلی، مشکلاتی که در ایران هست. در صورتی که یک خانومی که اسمش پرستو احمدیه و شجاعانه اومده یک کار بزرگی کرده و شما میخواین با این حرف این کار رو کوچیک و بی اهمیت جلوه بدین.
اتفاقا اسمم نمیبره روز به بمانی، میگه بله. کسی که در حالی که خب
انگاری مثلا خیلی اومدن تو فضای مجازی، خیلی چیز عجیبیه برای من. در صورتی که خود آقای روز به بمانی به فرض مثال 2 هفته پیش کاری رو منتشر کردن که یک کار یا آهنگ عاشقانه است، خب دستشون هم درد نکنه و خب ما میتونیم الان بیایم بگیم پس شما چرا 2 هفته پیش مثلا فلان کار رو پخش کردین، میخواستین حواس مردم رو نسبت به این قضیه پرت کنین. اگر این کار هم وایرال میشد و شنیده میشد و به طور عجیبی مثلا دست به دست میچرخید، پس ما باید این اتهام رو به شما میزدیم که شما تلاش بر پرت کردن حواس هموطنانمون دارید. خب این مقایسه درستی نیست، هر چیزی به جای خودش حرف
بقیه
خودش.
چی میگن؟ یعنی غیر از روزبه بمانی که به صورت علنی گفته، کسان دیگری که تو در ارتباط بودی نظرات اونها رو شنیدی، اونها چه نوع نظری دارن، چه نوع مخالفتی با این کنسرت دارن؟
یکی از مخالفت هایی که خیلی بهش اشاره میشه اینه که خب خیلی از خانم هایی که در واقع داخل ایران به طور زیرزمینی دارن کار میکنن، یا حالا یه سری درها به صورت خیلی نیمه باز براشون باز شده که دارن یک سری فعالیت های هنری انجام میدن که واقعا هم تحسین برانگیز کارهایی که دارن میکنن داخل ایران، خیلی ممکنه ناراحت باشن از این قضیه که به خاطر این حرکت پرستو جلوی خیلی از کارهایی که یه خورده اجازه براش وجود داره در واقع گرفته بشه و دیگه اصلا نتونن هیچ فعالیتی بکنن. در صورتی که من
این هم از طرف مردان، هنرمندان مرد مطرح میشه.
هر جفتش هست، ولی جالب برای من اینجاست که آقایونی که داخل ایرانن هم دارن در مورد این قضیه صحبت میکنن، در صورتی که زمانی که مجوز شما داشتین برای کارهای خودتون و هنوزم دارین و کارهایی دارین انجام میدین که احتیاج به اجازه کسی نیست، یعنی دارین آزادانه در واقع کاری که میخواین رو میکنید، حالا با یه سری محدودیت هایی که اونها نسبت به محدودیت هایی که برای خانم ها در جریانه، خب اصلا قابل مقایسه نیستش. اگر حمایتی تا به حال نکردین از زن خواننده، الانم نمیدونم چه جوری میتونید نقد کنید این حرکت رو و کوچیک
یعنی
ببینید.
یعنی به نوعی اونها از تبعات و تأثیر کار پرستو احمدی میگن، معتقد هستن که ممکنه منجر به ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان خواننده و هنرمند بشه، ولی کار پرستو احمدی تأثیرات حالا بلند مدتی خواهد داشت، در کوتاه مدت تا الان تأثیراتش به چه شکلی بوده در همه خوانندگان زن در داخل ایران؟
خب وقتی یه حرکت شجاعانه در این حد و اشل، نمیگم ما قبلا هم داشتیم که خواننده‌های زنی که فعالیتانی این چنینی میکردن و خیلی شجاعانه ویدیوهاشون هم میذاشتن، ولی خب در این اشل و با این شجاعت و بدون اینکه ترسی انگار وجود داشته باشه، وقتی پرستو میاد یا همچین حرکتی میکنه، به نظر من تاثیر خیلی بزرگی روی خیلی از خانمهای دیگه میتونه بذاره، برای اینکه اونها هم بتونن، یعنی شاید کمتر اون ترس رو داشته باشن برای اینکه خیلی آزادانه بیان و این کار رو انجام بدن و فقط در حد مثلا خیلی میگم این کار رو انجام میدن، ولی خب سعی میکنن خیلی آروم و آهسته و پیوسته جلو برن که صداش در نیاد، حالا گیر بهمون ندن و اینا. شاید این الان داریم میبینیم که خیلی از خواننده‌های خانومم به حمایت از پرستو خیلی آزادانه دوباره دارن میان و اجراهایی میذارن و حتی ویدیوهایی از گذشتهشون که در جمعهایی آزادانه خوندن به اشتراک میذارن که حمایت بکنن از این قضیه. خب میبینیم، داریم میبینیم و طولانی مدت در واقع بهتر میتونیم تشخیص بدیم که چه تأثیراتی گذاشته.
واکنش ها به کنسرت فرضی پرستو احمدی همچنان ادامه دارد. پرستو احمدی 21 آذر ماه در کانال یوتیوب خودش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا را منتشر کرده بود که تنها در 3 روز بیش از 1,300,000 بار دیده شد و بارها و بارها مردم در موردش نظر دادن. بعضی ها همونطور که شنیدید در گفتگویی که همکارم فرشته قاضی با پانیدا خواننده و همچنین همکار رادیو فردا داشت، بعضی ها مخالف بودند و اما بعضی ها هم او را شایسته دریافت یک جایزه و مدال می دونستن. بعضی ها هم میگن کار خود جمهوری اسلامیه، نه اینکه تونسته باشه به این راحتی این کار را انجام بده. از جمله اونهایی که این رو گفته 16-13-488 نامش است که برای رادیو فردا این رو نوشته. دیگری نوشته که ایشون هم محترم هستن اما مشکل ما اقتصاد هست. و نفر بعدی بهاره گل نوشته گرفتنش تعهد داد آزاد شد، شما ول نمی کنی، هدف چیه خدا می دونه. جالبه نه نگهبان داشته نه چیز دیگه، اما هم برق بوده و هم اینترنت. این رو خاویار نوشته. و چه انتخاب سنجیده‌ای داشتن، همه چیز کامل و گویا و کاروانسرا که تاریخ رو به خودش دیده و آبدن و رفتن و آمدن و رفتنهای بسیاری رو در دلش داره. اینو اسدپور نوشته و بسیاری دیگه از شما در این باره اظهار نظر کردید، از جمله زهرا آذرگون 7 نوشته قابل توجه بود، شجاعتی زیبا. و ما عزیزان اجازه بدید که با رسیدن به ساعت 22:30 یعنی رسیدن به پایان نیمه اول، دعوت کنم از شما که سرخط یا خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه اعمال فشار بر صادرات نفت ایران، تحریم‌های تازه‌ای علیه 4 نهاد و 3 کشتی فعال در انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که نهادها و کشتی‌های تحریم شده بخشی از شبکه ناوگان دریایی پنهان ایران هستند که برای مخفی کردن مبادلات نفت این کشور فعالیت می‌کنند. بر اساس بیانیه منتشره، کشتی‌های تحریم شده با پرچم کشورهای پاناما، جیبوتی و سان مارینو فعالیت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌های را نیز در ارتباط با کمک به حوثی‌های یمن اعمال کرده است. این تازه‌ترین خبر بود و می‌تونید اون رو در همچنین وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. و اما خلاصه بقیه خبرها، به دنبال افزایش حملات اسرائیل به یمن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار به حوثی‌های یمن گفت آنها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران روز پنجشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و تا رقم 77650 تومان افزایش یافت. یورو هم برای اولین بار با ورود به کانال 80000 تومان تا 80600 تومان معامله شد. نرخ پوند بریتانیا هم با عبور از 98000 تومان به مرز 100000 تومان رسید. روزنامه شرق روز پنجشنبه خبر داد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران گفته است که هفته پایانی نیم سال اول تحصیلی 1403-1404 به صورت مجازی برپا می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید این کشور به تخلیه 4000 نیروی نظامی ایران در سوریه کمک کرد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری گفت مسکو این نیروها را از طریق پایگاه هوایی حمیمیم به تهران انتقال داد. دادگاهی در فرانسه دومینیک پولیکو متهم اصلی پرونده تجاوز 10 مرد به یک زن را گناهکار تشخیص داد. بر اساس حکم دادگاه برای آقای پولیکو حداکثر مجازات یعنی 20 سال زندان در نظر گرفته شده باشد. به یاد داشته باشید که دومینیک پلیکوی 72 ساله متهم بود که 10 سال تمام با خوراندن دارو به همسرش ژیزل زمینه رو برای تجاوز 10 مرد دیگه فراهم کرده و از مراحل تجاوز عکس و فیلم هم گرفته است. دیدبان حقوق بشر اسرائیل رو متهم کرد که دسترسی فلسطینیان به آب در باریکه غزه را آمدانه محدود کرده و گفت این اقدام میتواند مصداق نسل کشی باشد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان سپاسگزاریم که شنونده بخش خبری 22 ما هستید. بشنوید که شریفه محمدی، فعال مدنی و کارگری که پیشتر با اتهام بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود، در مهر ماه در دادگاه تجدید نظر حکم او لغو شد. اما امروز بار دیگر به طور مجازی در دادگاه حاضر شد. آنچه که کمپین دفاع از شریفه محمدی این عدم حضور شخصی اون رو در دادگاه بی‌عدالتی آشکار در روند رسیدگی به این پرونده خونده. این کمپین ماه گذشته اعلام کرده بود که پرونده شریفه محمدی از قاضی پدر به قاضی پسر رسیده، یعنی قاضی احمد درویش گفتار شریفه رو به اعدام محکوم کرده. حالا با بازگشت پرونده به دادگاه هم عرض، پسر او قاضی دادگاه جدید شده و به این پرونده رسیدگی میکنه. در مورد دادگاه امروز شریفه محمدی با ویدا محمدی، دخترعمه شریفه، در سوئد گفتگو کرده ایم.
یک ماه پیش قرار بود دادگاه شریفه برگزار بشه، ولی گویا یکی از مستشاران نیومده بود یا به هر دلیلی که ما متوجه نشدیم دادگاه رو یک ماه به تعویق انداختند و تو این یک ماه هم خب بالاخره خانواده میخواستن که شریفه بتونه بیاد بیرون، ولی خب امکانش وجود نداشت. تا اینکه دادگاه برگزار شد و توی دادگاه شریفه به صورت غیر حضوری آنلاین حضور داشته، وکلا هم در دادگاه بودند و دفاعیات خودشون رو ارائه دادند و شریف هم مدتی به صورت آنلاین روی دادگاه از خودش دفاع کرده.
امکان حضور شخصی خانم شریفه محمدی در دادگاه وجود نداشت؟
نه، همونطور که میدونید کمپین دفاع از شریفه هم اعتراض کرد و اطلاع رسانی کرد که گویا وکلا درخواست کتبی داده بودند و همینطور شریفه میخواست که حضوری توی دادگاه حضور داشته باشه که نپذیرفتند و گفتند که بسیاری از دادگاه‌های ما اینجوری برگزار میشه، این اجازه رو ندادند.
خب آخرین وضعیت خانم شریفه محمدی چه هست؟ الان اتهام باقی منتفی شده، آخرین اتهام چه هست و چه میگه دادگاه؟
ببینید وقتی که پرونده رفت به دیوان عالی کشور، هم اتهام بغی اونجا برداشته شد و هم حکم اعدام لغو شد و با توجه به اینکه توی این مدت اجازه ندادن شریفه با وثیقه هم بیاد بیرون، ما هیچ اطلاعی نداریم واقعیت که همچنان وکلا هم چیزی نگفتن که آیا اون اتهام بغی به قوت خودش باقی هست یا نه، ولی اون چیزی که هست احساس میشه این هست که مستقل عمل نمیشه دیگه، یعنی همچنان به نظر میرسه که وزارت اطلاعات تحت نظر داره این پرونده رو. وضعیت خود شریفه هم در مجموع روحیش خب گاهی بهتره، صبوره و سعی میکنه که مقاومت بکنه، به هر حال شرایط خوبی نداره، به لحاظ جسمی هم الان وضعیت خوبی نداره، ماها دچار مشکلات پریوز شده بود، انگشت پاش عفونت کرده بود و این عفونت انگشت پا به انگشتای دیگرش درایت کرده و حتما باید میرفت پیش دکتر متخصص، ولی خب یه دارو از بیرون فرستادن که استفاده بکنه و برای پریودش هم همینطور، یعنی از بیرون دارو گرفتن دادن، در صورتی که حتما باید دکتر متخصص زنان معاینش بکنه، اینکه 3-4 ماه پریود نشه به هر حال مشکل جدی باید باشه، میتونه بخشش حالا استرس باشه ولی خب قطعا باید دکتر متخصص میدید، ولی اجازه ندادن. یک مشکل موضوع دیگه که هم باید بگم اینه که شریفه توی بند قرنطینه زندان زنان لاکان رشته، یعنی توی این بند جرایم تفکیک نشده، یعنی جرایم عادی و زندانان سیاسی توی یک بند هستن. گزارشاتی هم که بیرون داده شده بود از زندان لاکان، وضعیت بهداشت و تغذیه خیلی با وجود اینکه زندانیا براش تلاش کردن، مطالباتشون رو مطرح کردن، ولی وضعیت تغذیه، آشپزخونه و بهداشت جایی که زندگی میکنن اصلا خوب نیست.
خانم محمدی، دختر دایی شما یعنی خانم شریفه محمدی به وسیله کمپین دفاع از او فعال کارگری معرفی شدند. توضیح بدید که چگونه یک فعال کارگری اصلا از آغاز متهم به بغی میشه؟ استناد دادگاه به کدام مدارک بوده؟
موضوعی که خود شریفه هم توی دادگاه گفته، سوال ما هم هست، سوال کمپین هم هست که چطور میتونه یک تشکل کارگری که در آغاز ایجادش حدود 4000 عضو داشت و علنی بود و درخواست ثبت در اداره کار رو داده بود و حتی در آخرین مجمع عمومیش هم درخواست جا داده بود که با این درخواست موافقت نشد، نه به این دلیل که شما غیر قانونی هستید، گفتن خودتون برید جا پیدا کنید، یعنی تشکلی که بارها اعضاش، هر تشکل مدنی تو ایران آماج هست دیگه، یعنی مانع از فعالیت‌های مدنی میشن و این در مورد کمیته هماهنگی هم کم و بیش بود، ولی بارها یه سری از اعضاش زندان شدن و الان همشون داخل ایران دارن در حال زندگی و کار و معاش هستند و هیچ کار غیر قانونی نمیشه. حتی اگر یک تشکل غیر قانونی باشه، انتصاب این تشکل به یک جریان سیاسی خارج کشوری کذب محض. یعنی فکر کنید من که با شما به فرض دارم صحبت میکنم، با هم توی یک جمع مطالعاتی هستم، من چه میدونم شما با کیای دیگه در ارتباط هستید. میخوام در بدترین حالت بگم، یعنی اینکه شریفه 10 سال قبل، بیش از الان 10 سال قبل شد، حدود 12 سال قبل، یکی از اعضای کمیته هماهنگی بود. با به دنیا اومدن پسرش شریفه عملا رفت کنار، یعنی فعالیتاش کم شد، اصلا نمیتونه فعالیت بکنه. پسرش هم که کم کم بزرگ شد، این فعالیتاش بیشتر در زمینه به طور حرفه‌ای کوهنوردی تا حدودی در زمینه زنان بود، برای حقوق زنان فعالیت میکردن، به طوری که از جمله چیزهایی که جزء اتهامات شریف است وجود تراکت هایی در رابطه با لغو مجازات اعدام و تراکت هایی در آزادی زنان زندانی توی رشته، نه بیش از این.
خب خانم ویدا محمدی، شما تصور میکنید که علت اینکه نهادهای امنیتی یا به گفته کمپین دفاع از شریفه محمدی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی اصرار بر این اتهام داره چه میتونه باشه؟
شریفه یک فعال صرفاً مدنی بود و حتی فعالیتاش ذره ای نمیشه گفت حتی سیاسی هست که اگر هم باشد جرم نیست، ولی انتصابش به یک گروه سیاسی بیشتر شبیه یک سناریو سازی میمونه و حتی دادن حکم اعدام به کسی که فعال مدنی بوده، فعال کارگری و زنان بوده، اون چیزی هم که در دادخواست بوده، در پرونده بوده، به نظر میرسه قاضی واقعا، تو مصاحبه‌های قبلی هم گفتیم، گویی قاضی یک خصومت شخصی داره. من اگر در حالت کلام بگم، میتونم بگم حتی اگر با این فرد خصومت شخصی نداشته باشه، با فعالیت‌های زنان خصومت شخصی داره و به طور مشخص با اون چیزی که توی رشت فعالین مدنی توی جریان زن زندگی آزادی قیام ژینا نشون دادن، به نظر میرسه یه جوری انتقامگیریه و این آماج شریفه رو گرفته. شریفه یک فعال کارگریه و به همین واسطه هم اتحادیه‌های کارگری زیادی حمایت کردند، چون کمیته هماهنگی یک تشکل شناخته شده و مدنی بود. این مجوز به همه تشکل‌های کارگری داده می‌شد اون دوره از طرف سازمان جهانی کار، یعنی موظف بودند دولت‌ها این تشکل‌ها رو به رسمیت بشناسند. حالا به رسمیت نشناختند، به کنار، این که تو اعضاشو متهم بکنی به یک جریان سیاسی، این دیگه اصلا در هیچ جایی واقعا نمونش دیده نشده. از طرف دیگه همسر شریفه محمدی، استیروس فتحی، که پیگیر پرونده شریفه بود، به جرم تشویش از اذهان عمومی 5 دی‌ماه دادگاه داره.
از ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی میشنیدیم. ویدا محمدی ساکن سوئد و شریفه محمدی فعال مدنی و کارگریه که امروز بار دیگر به طور مجازی در دادگاه حاضر شده. با 22 رادیو فردا همراه هستید و بشنوید پس از 3.5 ماه محاکمه 51 نفر به اتهام تجاوز سریالی به یک زن در جنوب فرانسه، دادگاه همه این 51 مرد رو مجرم شناخت. دادگاه صبح پنجشنبه برای متهم ردیف اول که جهان رو از کارهای خودش به وحشت انداخته، اشد مجازات یعنی 20 سال زندان رو در نظر گرفت. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
دومینیک پلیکو، پیرمرد 72 ساله که پیشتر به مدت 50 سال شوهر ژیزل پلیکو قربانی این پرونده بوده، به جرم خوراندن مکرر دارو به همسرش به مدت تقریباً 1 دهه به منظور تجاوز به او و دعوت از ده‌ها مرد غریبه برای تجاوز به همسرش به 20 سال زندان محکوم شد. این مجازات زندان که از سوی هیئتی متشکل از 5 قاضی تعیین شد، دقیقاً همان میزان مجازاتی است که دادستان‌ها در کیفرخواست علیه آقای پلیکو از دادگاه خواسته بودند. او که برای همه اتهام‌های مطرح شده علیهش مجرم شناخته شد، همچنین نامش در فهرست سراسری مجرمان جنسی فرانسه ثبت خواهد شد. پس از اعلام حکم، وکیل دومینیک پلیکو گفت که موکلش در حال بررسی درخواست تجدید نظر است.
من در ابتدای جلسات دادگاه گفتم که نباید لزوماً آقای پلیکو رو رهبر ارکستر و بقیه رو نوازنده در نظر گرفت. اما فکر می‌کنم دادگاه با صدور این حکم رهبر ارکستر رو با ایجاد تفاوت دقیقاً بین او و نوازندگان مختلف ارکستر محکوم کرده. ما مجوز انتقاد از تصمیم دادگاه رو نداریم. تنها دلیلی که میتونیم برای به چالش کشیدن اون داشته باشیم درخواست تجدید نظره. و بار دیگه تکرار میکنم، از 10 روز مهلتی که به ما داده شده استفاده میکنیم تا این تصمیم رو بگیریم و بفهمیم که آیا باید دوباره در ماهای آینده مقابل هیئت منصفه مردمی قرار بگیریم یا خیر.
در مورد 50 متهم دیگر دادگاه همگی را به تجاوز جنسی محکوم کرد. به غیر از 2 نفر که جرمشان تلاش برای تجاوز جنسی و 2 نفر دیگر جرمشان تعرض جنسی شناخته شد. دادستان‌ها در مورد این افراد 27 تا 74 ساله که هیچ کدامشان تبرئه نشدند، مجازات زندان بین 10 تا 18 سال درخواست کرده بودند و فقط در مورد 1 نفر به دلیل آنچه لمس کردن قربانی خوانده شد، 4 سال زندان خواسته شده بود. اما دادگاه در مورد تعدادی از آنان میزان زندانی را که در نظر گرفت، کمتر از میزانی بود که دادستان‌ها آنها خواسته بودند. این امر خشم برخی از فعالانی را که بیرون از دادگاه تجمع کرده بودند برانگیخت. یکی از آنان به خبرگزاری فرانسه گفت:
ما خشمگین هستیم از اینکه کمترین حکم 3 سال زندان است که 2 سال آن هم تعلیقی است. این مسخره کردن دنیا و مسخره کردن ما و مسخره کردن خشونت جنسیتی و جنسی است. نمیدانم چه بگویم. ما کاملا سرخورده و کاملا خشمگین هستیم، چون این یک بی احترامی دوباره و منزجر کننده است.
جیزل قربانی این پرونده که او نیز 72 سال سن دارد در جریان محاکمه از حق خود برای ناشناس ماندن چشم پوشی کرد و خواستار آن شد که ویدیوهای هولناکی که از تجاوز سریالی علیه او توسط همسر سابقش ضبط شده بود در دادگاه پخش شود. او با رد هر گونه ادعا مبنی بر آگاهی یا توافق درباره آنچه بر سرش آمده بود گفت امیدوار است این امر به سایر زنان کمک کند تا در مورد مسئله تجاوز صحبت کنند. خانم پلیکو پس از اعلام رأی دادگاه در اظهارات کوتاهی مقابل خبرنگاران گفت:
این آزمون بسیار سختی بود و در این لحظه قبل از هر چیز به 3 فرزندم داوید، کارولین و فلوریان فکر می کنم و همچنین به نوه هایم فکر می کنم، زیرا آنها آینده هستند و برای آنهاست که این مبارزه را پیش بردم و همچنین عروس‌هایم اورور و سلین. همچنین به تمام خانواده‌های دیگری که تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفتند فکر می‌کنم. در نهایت به قربانیان ناشناخته‌ای فکر می‌کنم که داستان‌هایشان اغلب در سایه می‌ماند. می‌خواهم بدانید که ما در مبارزه مشابهی شریک هستیم. می‌خواهم عمیق‌ترین قدردانی خود را از همه کسانی که در طول این آزمون از من حمایت کردند ابراز کنم. شهادت‌های شما مرا متأثر کرد و از آن قدرت گرفتم تا هر روز با این روزهای طولانی دادگاه مقابله کنم.
این پرونده به شدت از سوی رسانه‌ها از جمله رسانه‌های بین‌المللی دنبال می‌شد و امروز برای پوشش خبری جلسه اعلام حکم خبرنگاران 180 رسانه از جمله 86 رسانه خارجی حضور داشتند.
روز پنجشنبه یمن شاهد حملات گسترده ارتش اسرائیل به مناطق مختلف آن کشور بود که دقایقی پس از حمله موشکی حوثی‌ها به خاک اسرائیل انجام شد. بشنویم از جمشید زند.
نیروی هوایی اسرائیل دقایقی پس از اینکه سامانه دفاع هوایی آن کشور موشک بالستیک پرتاب شده از یمن را رهگیری و خنثا کرد، چندین منطقه در شهر صنعا و بندر حدیده را بمباران کرد. حوثی‌های یمن می‌گویند در این حملات 2 نیروگاه در صنعا و ترمینال نفت در دریای سرخ هدف قرار گرفتند و دست کم 9 نفر هم کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گفته است که در این حملات زیرساخت‌های انرژی و بنادر یمن هدف قرار گرفتند. در بیانیه ارتش اسرائیل هم گفته شده حوثی‌ها از این اماکن برای مقاصد نظامی از جمله قاچاق تسلیحات ساخت ایران استفاده می‌کردند. گرچه اسرائیل می‌گوید حملات روز پنجشنبه واکنش ارتش به حمله موشکی حوثی‌ها بود، ولی سرلشکر ذخیره آموس یادلین، فرمانده پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، گفته است این حملات از پیش برنامه‌ریزی شده بود و به طور تصادفی حدود 45 دقیقه پس از شلیک موشک از طرف حوثی‌ها آغاز شد. اسرائیل پیش از این هم در واکنش به حملات حوثی‌ها به خاک آن کشور، مناطق مختلف یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داده بود، ولی این نخستین بار است که صنعا، پایتخت یمن که تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران است، هدف قرار می‌گیرد. ساعتی پس از حمله اسرائیل، حوثی‌ها مسئولیت پرتاب موشک به سمت اسرائیل را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که هدف آنها 2 مرکز نظامی حساس در نزدیکی تل آویو بود. رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داده که حوثی‌ها در دوره اخیر بیش از 200 موشک بالستیک و 170 فروند پهپاد به سوی اسرائیل روانه کردند که اکثر آنها رهگیری و خنثی شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها بار دیگر تأکید کردند که حملات اخیر اسرائیل حمایت آنها از فلسطینیان نوار غزه را خدشه‌دار نخواهد کرد. حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن پس از آغاز جنگ غزه و در حمایت از حماس شروع شد و تا کنون ده ها کشتی تجاری که به ادعای حوثی ها با اسرائیل مرتبط بودند هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. در واکنش آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هم برای حفاظت از آزادی دریانوردی بین المللی نیروهای خود در منطقه را تقویت کردند.
عزیزان، از جمشید زن میشنیدید. و ما برخی حکومت‌ها همچون روسیه، چین، ایران و اکنون پاکستان از دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات سخت هراس دارند و می‌کوشند در این زمینه نیز محدودیت‌هایی اعمال کنند. شاهین بشیری و گزارشی در مورد اقدامات جدید پاکستان.
پاکستان با استفاده از تمهیداتی تخصصی دست به جلوگیری از استفاده کاربران اینترنت از شبکه‌های خصوصی مجازی یا همان VPN ها زده است تا به این ترتیب مانع کاربران از دور زدن کنترل‌های دولتی در فضای مجازی شود. البته مقامات پاکستانی ادعا کردند که فقط VPN های غیر قانونی را هدف قرار داده اند که به گفته آنها توسط مجرمان و ستیز جویان استفاده می شود. اما فعالان می گویند که محدودیت های جدید در VPN ها با هدف تنظیم فضای آنلاین و سرکوب بیشتر مخالفت ها در این کشور 240 میلیونی جنوب آسیا صورت می گیرد. رامشا جهانگیر، یک ناظر حقوق دیجیتال جهانی مستقر در واشنگتن، میگوید ممانعت استفاده از VPN ها آخرین نمونه از فشار پاکستان برای کنترل دیجیتال است. تلاش ها برای محدود کردن استفاده از VPN با یک بحران سیاسی دیگر، یعنی تداوم حبس عمران خان، نخست وزیر سابق و رهبر حزب تحریک انصاف، همزمان شده و به این ترتیب باعث دامن زدن هرچه بیشتر اعتراضات شده است. VPN ها در اکثر کشورها قانونی هستند، اما در کشورهایی با حکومت‌های مستبدانه از جمله روسیه، چین و ایران که مقامات به شدت دسترسی به اینترنت را کنترل می‌کنند و سانسور انجام می‌دهند، استفاده از VPN ها ممنوع یا محدود است. وزارت کشور پاکستان در ماه نوامبر اعلام کرد که به دنبال ممنوعیت VPN هاست، زیرا به گفته این وزارتخانه شبه نظامیان از آنها برای تسهیل فعالیت‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که می‌خواهد دسترسی به محتوای هرزنگارانه و توهین‌آمیز را نیز متوقف کند. در اواخر همان ماه هیئت عالی روحانیون پاکستان استفاده از VPN ها را غیر اسلامی اعلام و ادعا کرد که آنها به گسترش شرارت دامن زدند. دولت پاکستان از آن زمان گفته است که دیگر ممنوعیت VPN ها را دنبال نخواهد کرد، اما به افراد و شرکت ها دستور داده است که VPN های خود را ثبت کنند. کارشناسان مالی هشدار دادند که اختلالات اینترنت میتواند بحران اقتصادی شدید در پاکستان را تشدید کند و این در حالی است که دولت تخمین میزند این کشور سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار از صادرات دیجیتال محصولات و خدمات درآمد کسب میکند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب عزیزان، همون گونه که از آغاز این بخش خبری متوجه شدید و همونطور که کمتر اتفاق میفته که در این روزها دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روزنی برای ورود به خبرها نیابه و تا این لحظه نیافته بود، حالا بشنوید که دونالد ترامپ میگه که ایالات متحده سالانه یارانه قابل توجهی به کانادا اختصاص میده و بیشتر شهروندان این کشور از اینکه به ایالت 51 آمریکا بدل بشن استقبال میکنن. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
اصرار دونالد ترامپ بر پیوستن کانادا به عنوان ایالت 51 آمریکا تازه ترین دردسری است که جاستین ترودو نخست وزیر این کشور با آن روبرو شده. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در طول هفته‌های اخیر بارها از آنچه او پرداخت یارانه قابل توجه به کانادا عنوان کرده انتقاد کرده است.
ما سالانه بیش از 100 میلیارد دلار به کانادا یارانه میدیم. اگر قرار باشه بهشون یارانه بدیم، خب پس بذاریم اونا تبدیل به یه ایالت ما بشن.
ترامپ حتی در شبکه‌های اجتماعی جاستین ترودو را به عنوان فرماندار ایالت کانادا مورد خطاب قرار داده و پس از دیدارش با نخست وزیر کانادا گفته بود ملاقات خوب و سازنده ای با جناب فرماندار داشته است. رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشتر در اواخر ماه نوامبر تهدید کرده بود که بعد از ورود به کاخ سفید تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی اعمال خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد کانادا به شکل قابل توجهی در اقتصاد ایالات متحده در هم تنیده و حتی به آن وابسته است. ایالات متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری کانادا مشتری بیش از 70% صادرات از این کشور به شمار می رود. این وابستگی بالا به معنای آسیب پذیری اقتصاد کانادا در برابر تغییرات سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ایالات متحده است و در نتیجه کانادا همواره تلاش کرده تا روابط تجاری خود را با دیگر کشورها متنوع کند و از این وابستگی بکاهد. ترامپ در روزهای اخیر چندین بار در شبکه‌های اجتماعی پیوستن کانادا به عنوان یکی دیگر از ایالت‌های آمریکا را مطرح کرده بود. مثل اینجا که در شبکه اجتماعی خود چنین نوشته بود:
هیچ کی نمیتونه پاسخ بده که چرا ما به کانادا بیش از 100 میلیون دلار در سال یارانه میدیم. منطقی نیست. خیلی از کانادایی ها میخوان کانادا به 51مین ایالت ما تبدیل بشه. اینجوری کلی توی مالیات و هزینه ها توی حفاظت نظامی صرفه جویی میشه. به نظر من که یه ایده عالیه. ایالت 51م.
ترامپ در این مدت از موضوع امنیت مرزها با کانادا انتقاد و تهدید کرده در صورتی که اتاوا نسبت به برقراری امنیت در مرزها اقدامات لازم را انجام ندهد، افزایش تعرفه ها را کلید خواهد زد. این تهدیدات باعث شده تا پلیس سواره نظام کانادا از تشکیل یک گروه ضربت اطلاعات هوایی شامل هلیکوپترها و پهپادها خبر داده که با هدف تأمین امنیت مرزها فعالیت خواهند کرد. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که کریستینا فریلند، وزیر دارایی دولت کانادا، به صورت ناگهانی از کابینه کنار رفت و ترودو را متهم کرد که به صورت جدی برای ریاست جمهوری دونالد ترامپ آماده نشده است. تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که اوضاع برای جاستین ترودو اصلاً مطلوب پیش نمی‌رود و او هم در نظرسنجی‌ها شاهد افت قابل توجه محبوبیت خود در مقابل رقیب دست‌راستی است و هم در درون حزب با انتقادات بسیاری روبرو شده. بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده، انتخابات فدرال در کانادا در اکتبر سال آینده برگزار می شود، اما این امکان هم وجود دارد که انتخابات زود هنگام در انتظار شهروندان کانادایی باشد.
از سعید جعفری می شنیدیم و در پایان این مجله بریم و بشنویم در مورد مطالعه تازه‌ای که در سوئد انجام شده و نشون میده که مصرف متعادل و گاه به گاه قند و شکر میتونه نتایج بهتری از حذف کاملش بر سلامت قلب و عروق داشته باشه. اردشیر طیبی.
یک تحقیق تازه نشان داده است که خوردن گاه به گاه مقادیر اندک شکر میتواند برای سلامت قلب مفید باشد. در این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه لوند در سوئد انجام شده، به بررسی تأثیر انواع مختلف شکر بر سیستم قلبی عروقی پرداخته شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد افرادی که شکر خود را از منابعی مانند شیرینی‌ها و عسل دریافت می‌کنند نسبت به افرادی که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر مصرف می‌کنند دارای نتایج بهتری در زمینه سلامت قلب بودند. دکتر سوزان جانزی، سرپرست تیم تحقیق و نویسنده این مطالعه، میگوید این تضاد غافلگیر کننده نه تنها اهمیت در نظر گرفتن مقدار مصرف شکر، بلکه منبع و زمینه آن را نیز نشان می‌دهد. بر اساس این مطالعه که نتایج آن در نشریه پزشکی فرانتیرز منتشر شده، مصرف نوشیدنی‌های شیرین برای سلامتی شما بدتر از هر نوع دیگری از شکر است و خطر ابتلا به سکته مغزی، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و آنوریسم آورت شکمی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. دکتر جانزی گفت شکرهای مایع که در نوشیدنی‌های شیرین یافت می‌شوند، معمولاً کمتر احساس سیری ایجاد می‌کنند و به همین دلیل مصرف بیش از حد آنان آسان است. وی همچنین افزود که زمینه نیز مهم است. شیرینی ها اغلب در مناسبت های خاص مصرف می شوند و این در حالی است که مصرف نوشیدنی های شیرین به طور مرتب و بی مناسبت ساده تر است. نتیجه جالب توجه دیگر این مطالعه این بود که افرادی که گاه به گاه شیرینی می خوردند سلامتی بیشتری نسبت به افرادی که هیچگاه خوراکی شیرین نمی خوردند داشتند. با این حال دکتر جانزی تاکید می کند که این یک مطالعه مشاهده است و نمی تواند علت را اثبات کند. به افزود ممکن است افرادی که شکر بسیار کمی مصرف می کنند سایر خوراکی ها را نیز متعادل مصرف کنند. مایا وادیولو رئیس کمیته تغذیه و سبک زندگی در انجمن قلب ایالات متحده میگوید مصرف شکر باید در رژیم غذایی در نظر گرفته شود و از این جهت تعادل و آگاهی در انتخاب‌های غذایی اهمیت دارد و باید در کنار سایر انتخاب‌های سالم غذایی و ورزش قرار گیرد. با این حال اگرچه به نظر می‌رسد مقادیر اندک شکر در یک رژیم غذایی سالم برای قلب مفید است، اما این به آن معنا نیست که افراد باید شروع به افزودن شیرینی‌ها یا خوراکی‌های شیرین دیگر به رژیم غذایی خود کنند. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی، سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم در سال است و این میزان 9.5 کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.
استفاده کم و گاه به گاه از آن غذاها و چیزهایی که دارای قند هستند میتونه سلامت آدم رو تضمین کنه. تحقیقی که در دانشگاه لوند در سوئد انجام شده و این ما رو به پایان 22 رادیو فردا میرسونه. تا 22 دیگر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.